أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأرضين فاللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين وعنه عليه الصلاة والسلام فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وَأَزَالَتْكُمْ عَمْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. به نحو اجمال هر بحثی که در دعا هست همون بحث در لعن هم هست. این خود مجمل ماجرا، هر نحو بیانی که در دعا می شود، این که دعا چگونه به هدف اجابت میرسد و این که تأثیر دعا در عوالم بالا به چگونه است، این خودش یکی از مباحث مهم معرفتی است که این دعایی را که شخص را انجام میدهد آیا این فعلش از قبل مقدر شده است و این دعا دارد با اون فعلی که از قبل مقدر شده است تصادق میکند یا خیر. و ظاهرن هم موضوع همین طوری است، یعنی از ازل که خداوند ذوالجلال خلق میفرماید، خب این رو ما میدانیم که احوال ممکن، یعنی این که احوال مخلوق در هیچ مرحله از مراحل و هیچ آنی از آنات به ذات باری جلت عظمتو مخفی نیست. ممکن که از خودش یک حیثیت مستقلی ندارد، چه در ایجاد و چه در ابقا. اون چه که از خودش دارد مقام فقر و مقام ناداری است. این شأن ممکنه. ای که پرسیز من چیستم من، یا که گویی که خود کیستم من، نیستم 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 من، از عدم زی فنا می گرایم. این مفهوم ممکن الوجود است، یعنی اون حقیقتی که نسبت وجود و عدم برش علی‌السویه است. مثال میزنن که کفته المیزان، مثل دو کفه ترازو، حالا اگر باشد پس به اراده دیگری هست، اگر هم نباشد پس دیگری او را نخواسته که باشد. این اون شأنیست که ممکن دارد، مخلوق دارد. این هم فقط مربوط به احداثش نیست، در ابقا هم همینطور است. نه اینکه اگر شد حالا دیگه خودش شأن مستقل دارد، اگر شد هم باز شأن مستقل ندارد. این رو از دیرباز بحث میکردن فی ما بین آین و حکما، این بحث بود که آیا ممکن الوجود، آیا مخلوق، آیا واجب بالغیر. این تمام فقرش مربوط به احداثش است یا نه مربوط به احداث و ابقاست. جناب شیخ رئیس در اینجا با تندی با موضوع برخورد میکند و اون کسانی را که اینها این قول را دارند که ممکن الوجود صرفاً در حدوث به واجب نیاز دارد نه در مقام بقا، اینها رو جناب شیخ رئیس حمله به تفسلف میکند، میگن اینها فیلسوف نیستن، اینها دارن از خودشون ادای فلسفه در میآورن. میگن برخی از متفسلفین ظاهرا نظرش به برخی از حکمای یهود است، برخی از متفسلفین اینها این گونه تفسلف کردن که مخلوق در حدوث به واجب نیاز دارد، وقتی که موجود شد پس دیگر این موجودیتش مستقر است، دیگر در بقا به واجب نیاز ندارد. بعد جناب شیخ این را اونجا به تندی هم جواب میده، اینها را حمله به جهل میکند این سخنشون را و میفرماید اینها نمیفهمند که موضوع امکان و فقر این امری نیست که این را بر این موجود عارض کرده باشند، بلکه این ذاتی مخلوق است، مخلوق در اون حیثیت ذاتی خودش فقر دارد، وقتی که امری در اون حیثیت ذاتی بود پس دیگه به نسبت او زوال پذیر نیست، اگر هم زائل شد این زوالش بلغیر است نه به ذات باشد. خب این معنا را اگر کسی ملحوظ نظر داشت ملتفت می شود که فقر یک حقیقتی است، ناداری یک حقیقتی است که تمام وجود مخلوق را گرفته، در تمام شؤون مخلوق این ناداری جاری است، نه این که در یکی از مقاطعش جاری باشد بعدن که ازش این امر مرتفع شد پس دیگه این حالا دیگه دارا شد، بلکه این معنا با مخلوق هست، بلکه تمام حیثیت مخلوق همین است. وقتی چنین باشد هر کمال و هر مطلبی که در مخلوق به ظهور میرسد اینها باز از خودش نیست، اینها تمام اون ایهابی است که واجب تعالی دارد به اون میفرماید. لذلک این که در قرآن فرموده است که هر آنچه که از کمالات است اینها را منتهی به خداوند ذوالجلال ببینید، این یک حقیقت ملحوظی است در عالم امکان. اگر کسی این را به خودش دارد راجع میبیند این مربوط به نادانی و مربوط به کوته فکری خودش است. اونگاهی که چنین بود واجب تعالی جل عظمتو دقیقه ای از دقایق مخلوق از نظرش دور نیست. اگر فرمود وسن الفلک به اعیننا و وحینا، هر صناعتی که دارد واقع می شود به همین صورت است. نهایت این را ذات ذوالجلال در اون موضوع کشتی جناب نوح ظاهر کرده است، و الا هر مصنوعی که دارد به ظهور می رسد به اعیننا و وحینا، ولو این که یک کندوی زنبور عسل باشد اینم خودش یک صناعتی است، و این رو می‌فرماید ما وحی کردیم و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون. اون چه که دارد در مخلوقات به ظهور میرسد، اون چه که دارد در ممکنات به جلوه میرسد، اینها تمامش در تحت اراده ذات باری است. یعنی اگر کسی بخواد به غیر از این فکر کند این پس میبایست که برای موجود امکانی شأن مستقلی را هم در نظر بگیرد، و اون استقلال است که خودش باید یا منتهی باشد به خود این موجود، یا میبایست که منتهی باشد به یک غیری به غیر از ذات ذوالجلال، که در هر دو صورتش فساد عظیم دارد مطلب. خب این که موجودی دارد دعا میکند و دعایش به استجابت میرسد، آیا الانی که دعا کرد این الان یک تحولی نسج بالله در ذات باری ایجاد شد و این ذات تا به حال این اراده را نداشت، بعد از این اراده را فرمود، یا این که نه، ذات باری جلت عظمتها از ازل می داند که این مخلوق در این حیثیت دعا می کند و از ازل هم می داند که در این حیثیت آیا این دعا را به اجابت می رساند یا نمی رساند، و از ازل هم اون اسباب استجابت دعا را فراهم کرده است، اما در این حال این خواسته این مخلوق است که ذات ذوالجلال از ازل به این خواسته هم عالم بوده، بنابر این خواسته از ازل اون اسباب این استجابت را فراهم کرده است. اینا هم هیچ گونه اشکالی در امر دعا ایجاد نمی کند و در امر این که ادعونی فاستجب لکم، اینا همش بیان همین مطلب است. یه مثال رایجی را خدمتون معروض بدارم تا مطلب یه قدری برای ما نزدیک بشه. یه مادری است فرزند نااهلی دارد، این فرزند ایذا میکند والدین را، ایذاش هم تا اون حدی است که والدین برای او از خدا طلب مرگ میکنه، اینقدر اذیت میکنه. یه موقع آمد در منزل و شرارتی برپا کرد و والدین را آتش زد. همینطور که دارد خارج می شود، مادر نفرین کرد، گفت خدا تو رو به تیر غیبش گرفتار کند. این آمد سر کوچه، سنگی از آسمان آمد خورد تو سرش، مرد. آیا این سنگ رو خداوند متعال همین الان خلق کرد؟ تا به حال نبود این خلق؟ این سنگ رو شما وقتی بررسی می کنید می بینید 4 میلیارد سال دارد از عمرش می گذرد. مثلا میگد این شهاب آسمانی بود آمده خورده تو کله این. آیا این شهاب یه مدار دیگری داشت میرفت یه جای دیگری؟ این زن که دعا کرد یه مرتبه یک فرشته ای را خدا فرستاد مدار این را برگردون بیاد تو سر این، یا این که نه، ذات اقدس اله جلت عظمتو از ازل میداند که این فرزند فرزند شروری است و از ازل می داند که والدین او را نفرین می کند. این نفرین هم به اراده والدین است، نه اینکه نیست به اراده والدین. اون شرارت هم به اراده خود این جوان است، این را هم باز خداوند ذوالجلال می داند. ببینید آقایون، شما که درس می خوانید در علم کلام می خوانید که علم خداوند متعال به مبادی مثل علمش به غایاته. علم خداوند به مبادی مثل علمش به غایات، معناش همینه. این که خداوند در مبادی به چیزی عالم است مثل این که به غایات عالم است، همین معنا رو دارد. در این حال هم این اراده اراده والدین است، شرارت هم شرارت خود این جوانه، از او سلب مسئولیت در فعل نمی کند. چه این که علم ذات باری باعث فعل مخلوق نیست، او که دارد فعل انجام میداد، او دارد خودش انجام میداد این فعل را، اما ذات باری به اون چه که این میخواد انجام بدهد عالم است، میداند او چه میکند و میداند که این والدین هم او را در این زمان نفرین میکنند و میداند که این نفرین را هم به اجابت میرساند. لذا اون روزی که داشت این منظومه شمسی خلق می شد، همون روز هم در تقدیر الهی بود که این سنگ باید این روز بیاد بخورد به کله این آدم. در این حال این هم معنای جبر ندارد. اگر کسی از این میخواد جبر بفهمد، این مربوط به جهالتشه. این سر و کار دارد با این اراده ای که این شخص عرض میکنه موزی دارد، با اراده ای که اون والدین دارند، نهایت این که ذات ذوالجلال به این دو اراده وقوف دارد و به مقتضای این دو اراده هم خداوند متعال خلقت را از اول قرار داده است. باز اگر اینجا این اشکال بشود، حالا اگر این از اون اراده خودش بازگرده، پس اون میشود یه غایت دیگری. وقتی اون غایت دیگر بود، باز از ازل هم به همون معنا این علم الهی تعلق داره و امثال ذالک. لذالک در ملخص کلام این که دعایی که انسان دارد انجام میدهد، این به اراده خودش است، به طلب خودش است، اما این نیست که این خارج از ذات باری باشد، خارج از اون علم ذات باری باشد. ذات باری جلد عظمتو به این دعا عالم است. پس اون چه که محقق می شود این تصادق است، یعنی صدق ورزیدن بین اراده عبد و بین مشیتی که این مشیت از ازل گذشته است. در نفرین هم باز موضوع همین طوریه، در نفرین هم باز همین طوریه. نفرین و دعا مثل همه. برخی اینها تصور میکنن نفرین فحاشی است، بعد هم میان به مثلا روایاتی مثل لا تکونو سبابین و امثال ذالک اینها تمسک میکنن، و حال اون که نفرین کردن همون طلب فعل است، نهایت به طریق سوی که بر او واقع بشود. طلب فعل سوء در حقیقت سلب کمال است از او. وقتی کسی خودش باعث سلب کمال شده باشد، وقتی کسی خودش اون علل و اسباب سلب کمال را برای خود فراهم کرده باشد، در حق او نفرین کردن به معنای تثبیت این موقعیت است. اون کسی که با ولی خدا در افتاده، اون کسی که با امام معصوم در افتاده، اون کسی که با اولیاء خداوند خود را او در مقام ستیز قرار داده است، پس در حقیقت او دارد برای خود سبب کمال را قطع می کند. پس او دارد خودش را از کمال دور می کند. وقتی که او دارد خودش را از کمال دور می کند، یعنی در حیثیت خود را قرار نداده که او را تربیت کنه. ذات مقدس ولی شأنش در این عالم، شأن ظهور کمال، البته یکی از شونش ظهور کمال، اظهار کمال برای مکلفین است. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین حتی من علینا بکم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه الى اخره. این که مخلوق در این عالم، مخلوق مکلف، این نیاز به مربی دارد. اگر چنان چه این مربی در کار نباشد، پس اون مقام قوه‌ای که در او نهاده شده، این یک جعل لغوی می شود. قوه در او عرض میکنم در مخلوق نهاده شد که این قوه را بتواند به فعلیت برساند. اراده هم در او باز نهاده شد که این قوه را بتواند به فعلیت برساند. در او ذات ذوالجلال جنبه سلب و اختیار را گذاشت که بتواند برگزیند یا ترک کند تا به کمال وجودی خودش برسد. در اون مواردی که دچار حیرت و سرگردانی است، پس برای او ذات اقدس اله جلت عظمتو شأن ترجیح قرار داد. شأن ترجیح فعل ولی خداست، سخن ولی خداست. این وقتی با شأن مرجع خودش در بیفتد، پس دارد با کمال خودش این در میفتد. پس او دارد با ترقی خودش در میفتد، دارد با سیر استکمالی خودش در میفتد. این که دارد لعنت میکند او را، این در حقیقت دارد اون واقع نفس الامر او را به ظهور میرساند که این آدم دارد به اراده خودش از کمال دوری میگزیند، این دارد به اراده خودش سمت تباهی حرکت میکند، این دارد به اراده خودش سیر استکمال خودش رو قطع میکند. فلعن الله امتن، پس مورد لعنت واقع کرده از خداوند این، ولو این که مقام دعاست، اما به این ترتیب که عرض کردیم محضرتون، این دارد حکایت از نفس الامر و واقع میکند که این آدم با این عملی که انجام داد که اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، تأسیس ظلم و جور کرد بر شما اهل بیت، پس دارد این مقام نفس الامر را بیان میکند که این با این ستیزی که با ولی خدا کرد، پس خودش را در مقام محرومیت قرار داد، پس خودش را در مقام بود قرار داد. لذا همه این ایرادات و اشکالاتی که برخی کردن به عنوان این که لعن نیست و امثال ذالک، اصلا معنای لعن را نمی فهمد. وقتی کسی معنای لعن را نفهمید، هزار لحیم می کند. بله، به همون صورت هم گاهی معنای دعا را هم باز نمی فهمد، هزار لحیه می کند. وقتی معنای دعا معلوم شد، معنای لعن معلوم شد، این دعا بر له هست، این دعا بر علیه هست، این دارد مطلوب خودش را به ظهور می رساند و از ازل هم ذات اقدس اله جلت عظمتو به این مطلوب او، به این شأن مقصود او ذات اقدسش آگاه است، مطابق او هم ذات اقدسش خلق فرموده است. از این طرف هم باز خداوند ذوالجلال به مقام حرمان این باز علم دارد، مطابق اون حرمان او را در مقام جهیم خودش قرار داده است. و اما این عالم که ما درش هستیم، این عالم یک جنبه ناری دارد، یک جنبه نوری دارد. جنبه ناریش همه اون چه که غیر دیانت است، این تمام جنبه ناری این عالمه. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد به دوزخ میشوی. کوش این دوزخ. گاهی برخی اینجا میرسن خیال میکند الله اظهار فضل میکند، یعنی معصومم وارد دوزخ میشود، یعنی پیغمبرم وارد دوزخ میشود. دوزخ همین عالمه، هر کس که به این عالم وارد شد، این وارد شده به دوزخ. پس تا وقتی که دارد بنابه فطرت حرکت می کند، بنابه عقل سیر دارد می کند، بنابه شرع دارد سیر می کند، این در مسیر صراط مستقیم دارد حرکت می کند. در این اهدن صراط المستقیم انقدر بحث ها کردند، در حاشیه ملا عبدالله حال دیگه نمی خونن، حال دیگه الحمدالله همه دیگه از اول دیگه بله ملا هستن دیگه، ملا عبدالله نمی خونن. در اون مقدمه حاشیه ملا عبدالله بحث میکرد، ما وقتی حاشیه میخوندیم 3-4 ماه فقط ما این مقدمهشو هر روز مباحثه میکردیم که مرحوم آخون ملا عبدالله یزدی اینجا چقدر بحث علمی کرده. معالم که میخوندیم ما چندین ماه در همون خطبهش فقط ما بحث میکردیم که چقدر اینجا مرحوم صاحب معالم بحث علمی کرده. الحمدلله همه دیگه خب دیگه ملا شدند و جامل مقدمات که نمیخواد و سویتی هم که زیادی خیلیشو، مغنی هم که اغنا و اغنا فایده ندارد اینو. بله انشاءالله خدا، بله انشاءالله خدا به داد برسد. عارضم محضرتون در اون مقدمه حاشیه ملا عبدالله یه بحثی میکرد بر این که خب این هدایت اگر حاصل است، پس چرا میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ میگه تحصیل حاصله. اگر حاصل نیست، این شخص دعا کننده خودش که در مسیر هدایت نیست که، پس چطور این کسی که در مسیر هدایت نیست دارد چیزی را که هنوز در نظرش نیست این را از خداوند متعال میخواد؟ میخواست در اصطلاح یک اونجا یک جنبه پارادوکس منطقی ایجاد بکنه که این طرفش بله یه رقم اشکال میشود، این طرفش یه رقم اشکال میشود. بعد هرچه اونجا که جواب داده بود دن ملخص کلامش این میشد که هدایت یک امری است. اونجا می آمدن ایصال للمطلوب و ارائه طریق رو مطرح میکردن، اما باز ورای این هاست بحث، این که هدایت یک امری است که این امر متدرج الحصول است، یعنی تا آدمی زنده است باید آنن فآنن مورد هدایت قرار بگیرد. تا الان تا حال علی گفتم و انشاءالله در باقی عمر هم علی میگویم، تا الانش در صراط مستقیم آمد جلو مسیر درست بود، هر آنی ممکن است سر بخورد. چرا؟ چون در عالم ملک دارد در صراط مستقیم اون قوای او به فعلیت میرسد، هر آنی که از صراط مستقیم او تخطی کند این فعلیتش فعلیت ناری میشود. لذلك هر کسی که در این عالم وارد شده وارد به دوزخ شده. پس وقتی در مسیر فطرت دارد حرکت میکنه، در مسیر عقل دارد حرکت میکنه، در مسیر شرع دارد حرکت میکنه، اینا همش در طول هم است. وقتی این چنین است، این در جهنم روی پل صراطه، سر نمیخورد، نمیفته. اما به محض اینکه تخطی کرد سر میخورد. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. او وقت در قیامت این حقیقت به ظهور میرسد. اون کسی که سر خورده است، این وقتی به صراط وارد میشود یه قدری میره جلو سر میخورد از صراط. اون کسی که به لطف ذات اقدس الله جلد عظمتو و به کرم ذات مقدس ولی الله العظم روحی و ارواح العالمین لترامت فدا در این مسیر ثابت قدم بوده است، این از صراط عبور میکنه. لذالک اون کسی که سر خورد این حیثیتش حیثیت ناریست. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت یولد علی الفطره. اما از فطرت خودش تخطی کرد. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. هم از اون حجت ظاهری عدول کرد، هم از حجت باطنی عدول کرد، هم از عقلش او عدول کرد، هم از شرع عدول کرد. لذلك ملعون شد. ملعون شد یعنی بهش فحش دادن، نه بهش فحش ندادن، یعنی در حیثیتی قرار گرفت که اون حیثیت حیثیت ناریست، یعنی او در شأن ظلمت واقع شد، یعنی او در شأن حرمان واقع شد. این دارد حکایت از واقع میکند. حالا میگه فحش نده، خب اصلا فحش نیست که، حالا تو نمیفهمی. داشت در درس یک کلامی میگفت، بله میگفت سینوس این است کوسینوس این است. گفت آقا شما بله چرا اینجور میگی؟ خب بابا تو نمیفهمی، دارد یه بحث ریاضی میکند. اونم وقتی میگد لعنت، این دارد همین را میگد. میگد بابا این را من دارم حکایت واقع او را میگم که این از حقیقت باز مانده است، این از یک واقعیتی دور مانده است، این با این عملش دارد هی همینطور خود را در بدبختی بیشتر فرو میبرد. فلعن الله امتن اسست. حالا میگه چرا زیاده میشود؟ زیاده شدنش انشاءالله بحث دیگری داره. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت ولعن الله امتن دفعتكم ام مقامكم و ازالتكم ام مراتبكم التي رتبكم الله فی آیه جا ما حرف میزدیم گفتیم ابن عبدالحدید معتزلی، یک کسی رفت گفت آقا ایشون رو بله در صحبتش یک جسارتی کرد به برخیا. گفت چی؟ گفت معتزلی. گفت آقا جان معتزلی فحش نیست، اسم یک مکتب است، اسم یک مرام است، گرد زین بدایت گناه من است. خب وقتی نمیفهمد اونطوری میکنه، اونطوری خیال میکنه. گاهی یک کلمات اینا دارد از یه واقعی حکایت میکنه. یکی از اونا لعنه، لعن دارد از یه واقعی حکایت میکنه. اولئک الذین یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون صلی الله علیک مولانا یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست؟ کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. گر به شکافی هنوز خاک شهیدان عشق، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست. بنده یزدان شناس، موت و حیاتش یکیست، زان که به نور خداش پرورش طبع و خون. گوش دل مؤمن است سام صوت خدا، گرچه ز آواز خلق ملک پر از های و هو. عاشق دیدار دوست اوست که همچون حسین، زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست. دوست به شمشیر اگر پار کند پیکرش، منت شمشیر دوست بر بدنش مو به موست. گر به اسیری برد اطرت او دشمنان، هرچه ز دشمن برو دوست پسندد نکوست. وقتی به زمین افتاد آقا ابی عبدالله، خود رو به هر رسندن، سر رو به دامن گرفتن، خون از سر و صورت هر زدودند، او رو مخاطب کردند، انت الهر فی الدنیا و انت الهر فی الاخره و انت هرون کما سمت که امو که سر هار شکسته بود، عزیز فاطمه با پارچه زخم سر رو بستد، بعد 800 سال قبر باز شد، پارچه از سر هر برداشتن خون جاری شد، زخم عاشق نشود به مداوای حکیم، احتیاج داره همون پارچه‌ای که حسین به دست مبارک به سر هر بس و خود رو قطع کنه. گر بشه کافی هنوز خاک شهیدان عشق، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست، هر شهیدی ساعت آخر آقا ابی عبدالله رو به بالین خود مشاهده می کرد. ای عبدالحسن امان از ساعت قربت و بی کسیه جد غریبتون آقا ابی عبدالله، عزیزی نبود سر حسین رو به دامن بگیرد، و شمر و جالسون علا صدرک آخذم به لحیتک والمهندت به یده صلی الله علیکم یا آل رسول الله. به حق یا الله یا الله یا رباه یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. فرج امام زمان نزدیک بفرما، سفر مرگ بر ما مبارک بفرما، دنیا و عقبا از آل البیت جدایمون مفرما، حاجات برآورده به خیر بفرما، مرزا شفا کرامت بفرما، موتا غریق بهار رحمتت بفرما، طول و عمر مقام معظم رهبری کرامت بفرما، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما، بن نبی محمد و آله و عجل اللهم تعالی فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.